أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين بحث در اجتماع امر نهی به تنبیهات اجتماع رسید. در ذیل تنبیه دوم مرحوم آخوند خراسانی به یک شبهه جواب می دهد. اون شبهه خلاصش این بود که مشهور فقها و اصولیون قائل هستند به امتناع اجتماع امر نهی، باید جانب یکی از این دو حکم را بگیریم و دیگری را ازش دست بکشیم، و مشهور قائل شدن که جانب نهی را مقدم میکنیم و میگیم که امر اینجا دیگه از فعلیت میفته، و لذا فرمودن که نماز در مکان غصبی باطل هست. اگر کسی در مکان غصبی نماز بخواند، چون ترکیب صلات با غصب ترکیب اتحادی هست و این از موارد اجتماع امر نهیه، لذا تعارض می افتد در اون مجمع بین سله و لا تقصب، و در تعارض خب قهرن باید یکی را مقدم کرد و مشهور فرمودن که جانب نهی مقدم می شود. تا اینجا نظر قائلین به امتناع که نظر مشهور هست. وقت فرمودن که شبهه‌ای که مطرح شده این است که همین مشهور فرمودن اگر شخصی کسی جهلن مثلا بالغصب نمیدونست این مکان غصبیه، آمد در مکان غصبی نماز خواند، فرمودن نماز این شخص صحیحه. حالا شبهه‌ای که مطرح شده این است که جهل منجزیت حکم را برمی‌دارد، یعنی اینکه منجزیت اون غصب را برمی‌دارد. اگر جهل قصوری باشه دیگه عقاب نداره، این شخص که وارد اون مکان شده و غصب محقق شده این عقاب نداره، چون جهلش جهل قصوری بوده. اما واقع و حکم را که عوض نمی کند، مثل نسیان و استرار اینها نیست که حکم را واقعا بردارد، حکم را ظاهرا برمیداره، یعنی عقابش را برمیداره. پس بنابراین اینجا حکم غصب هست. اگر حکم غصب هست، پس باید بفرماین که نماز در صورت جهل هم باطله. پس چگونه فقها در صورت جهل قائل به صحت نماز شدن، با اینکه اینها امتناعی هستن و جانب نهی را مقدم میکنن؟ اگر جانب نهی را مقدم میکنن، پس حکم این تصرف این شخص در این مکان همون حکم غصبه، یعنی واقعا حرام مبغوزه و نماز خوندن دیگه امر ندارد، و لذا نباید حکم بفرماین به صحت این نماز. این شبهه‌ای است که مطرح شده. مرحوم آخوند این گونه جواب دادن. این جایی که ما میگیم سله به واسطه نهی تخصیص میخورد، این تخصیص غیر از تخصیص غیر باب اجتماع امر نهی هست. در موارد دیگر تخصیص، بل واقعا اون موردی که تخصیص میخورد از تحت امر در میاد. مثلا اگر فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود لا تکرم الفاسق یا فساق من العلماء، واقعا این نهی میاد اون مورد فسق را از تحت اکرم العلماء در میاره، دیگه اونجا امری باقی نمیماند و ملاک امری در کار نیست. اگر جهلن هم یک شخص مثلا عالم فاسق را اکرام بکند، این اطاعت اکرم العلماء حساب نخواهد شد، چون این تخصیص خورده. اما برخلاف موارد اجتماع امر نهی، در اونجا فرض این است که هر دو ملاک داشتن، هم نماز ملاک داشت هم غصب ملاک داشت، ملاک خودشون محفوظه، حتی در مورد اجتماع ملاک محفوظه. چون الان یک نوع تزاحم بین این دوتا ملاک پیش آمده، شارع آمده نهی را مقدم کرده و امر رفته کنار. اینجا تخصیص از باب تزاحم دوتا ملاک هست، نه این که یکی ملاک داشته باشه اصلا دیگری ملاک نداشته باشد. نه، اینجا هر دو ملاک سر جای خودش هست و چون ملاک ها متزاحمن، شارع میاد ملاک یک طرف را مقدم می کند. خب پس در اون مجمع ملاک صلات بوده، فقط مؤثر نبوده، برای اینکه این آقا مثلا میدانسته اینجا مکان غصبیه، نمیتونسته قصد قربت کند با این آگاهی، نمیتونسته این نمازش مقرب باشد. اما اگر آمد این نهی از فعلیت و منجزیت افتاد، خب فرض این است که نماز اونجا ملاک داره، این شخص میتواند قصد قربت بکند و نمازش هم که ملاک دارد و لذا حکم شد به صحت نماز. پس خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این است که اینجا از باب تعارض نیست که شما بفرمایید در این مجمع با هم تعارض میکنن، ما وقتی نهی را مقدم کردیم دیگه امر کلن از کار میفتد و نمیشود در صورت جهل حکم به صحت اون مأمور رو به بکنیم. نه، اینجا از باب تزاحم دوتا ملاک، اینجا ملاک امر محفوظ است. این بیانی است که مرحوم آخوند فرمودن و به نظر ما این بیان ایشون صحیحه. و این که اشکال فرمودن آقا وقتی امر از فعلیت افتاد ما کاشف از ملاک نداریم، که اشکال فرمودن پس نمیتوانیم حکم به صحت این نماز بکنیم و فرمایش مرحوم آخوند را نپذیرفتن، ما عرض کردیم نه، اینجا وجدانن فرق داره با اون موارد دیگر و اینجا همون اطلاق ماده صلات که شامل این صلات هم می شود، اون اطلاق کافی هست برای اینکه ما بگیم این نماز، اینم صلات است، اینم نماز است، ملاک نماز را داره. یا به اون بیان دلالت التزامی، گرچه امر دلالت مطابقیش به جهت معارضه با نهی از کار افتاده، اما دلالت التزامیش سر جای خودش هست. بالاخره ما عرض کردیم فرمایش مرحوم آخوند حتی بنابر قول به امتناع صحیح، اینجا تزاحم ملاکی هست و لذا وجدانن ملاک اینجا محفوظه، حکم می شود بر صحت این صلات، قصد قربت هم ازش متمشی می شود. در مقام جوابهای دیگری از این شبه هم داده شده، خوب است که به اون جواب هم یه اشارهی داشته باشی. مرحوم نائینی و برخی از بزرگان دیگر این جواب را پذیرفتن که در این مسئله نماز در مکان غصبی از روی جهل قصوری که علما حکم کردن به صحت این نماز، نه به اون جهتی است که مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید. فرمودن که این که فقها قائل به صحت این نماز شدن، چون مبنای فقها قول به جواز اجتماع امر نهیه، فقها قائل به امتناع اجتماع امر نهی نیستن، قائل به جواز اجتماع امر نهی هستن. البته اینهایی که قائل به جواز اجتماع امر نهی هستن، در صورتی که شخص عالماً آمدن بیاد در مکان غصبی نماز بخواند، با اینکه قائل به جواز هستن، ولی اگر کسی عبادتی را در اون مجمع که هم نهی هست هم امر هست انجام بدهد، حکم فرمودن به بطلان چنین صلاتی. پس مشهور فقها در مسئله اجتماع امر نهی قائل به جوازند، اما در نماز در مکان غصبی اگر عالماً باشه قائل به بطلان نماز هستند، از جهت اینکه قصد قربت متمشی نمی شود یا از جهت اینکه حسن فاعلی ندارد. اما می فرمایان که اگر جهل و قصوری داشته باشه، در اونجا دیگه می تواند این مکلف قصد قربت بکند، چون این شخصی که الان این نماز را اتیان میکند حرام بالفعل منجز متوجه او نیست، بس در صورت التفات هست که نمیتواند قصد و قربت بکند، اما در صورت عدم التفات و جهل میتواند قصد و قربت بکند. از اون طرف هم که ما قائل به جواز هستیم، یعنی میگیم ملاک نماز سر جای خودش محفوظه، پس بنابراین نماز این در صورت جهل محکوم به صحته. یه مرحوم نائینی فرمودن که نهی شارع به اون غصب در حقیقت مانع می شود از قدرت مکلف بر اطاعت نماز. یا بیان دیگریشون که اینجا حسن فاعلی وجود ندارد و لذا مکلف نمی تواند قصد قربت بکند و نمازی که عبادتی که در اون حسن فاعلی نباشد اون نماز صحیح نخواهد بود. ایشون هم می‌فرمایند که بل این در چه صورتی هست؟ این در صورتی هست که تعمد باشه، علم باشد، اما در صورت جهل نه. اینجا دیگه نهی نیست که بیاییم بگیم که مانع از امر می‌شود و قدرت شرعی را از بین می‌برد، یا اینکه حسن فاعل را از بین می‌برد. امر سومی که مرحوم آخوند خراسانی در این تنبیه سوم مطرح می‌فرمایند عبارت از این است که بنابر قول به امتناع، خب ناچاریم یا امر را مقدم کنیم یا نهی را مقدم کنیم. حالا قائل به امتناع قائل به تعارض هست بین امر و نهی، چنان که مشهور می‌فرمودند، یا قائل به تزاحم ملاکی هست چنان که مرحوم آخوند می‌فرمود. یکی از بیانهایی که برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر ذکر شده، یکی از وجوهی که ذکر شده این است که دلیل نهی اقوا هست دلالتن از دلیل امر. چرا؟ برای اینکه اطلاقی که در ناحیه نهی هست شمولی هست. لا تغصب میگه هر تصرفی، هر فردی از تصرفی در مال غیر بدون اذن صاحبش حرام است. میفرماید که لا تغصب، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. همه افراد غصب را محرم اعلام میکنه شارع. بنابراین همه تصرفات از اون جمله تصرفی که در مکان غصبی به عنوان نماز انجام بگیرد شامل اون هم میشود، اون هم طبق این دلیل محرمه، چون فرض این است که دلیل حرمت شمولیه و انحلال پیدا می کند. این غصب، اون غصب، اون یکی غصب، همه غصب ها به تعدد موضوعش این حرمت انحلال پیدا می کنه و همه می شد حرام. اما بخلاف اطلاق در ناحیه امر، برای اینکه متعلق او یکی از نماز هاست، صرف الوجود نمازه، با اولین وجود نماز محقق بشود. خب بس بنابراین اطلاق در ناحیه امر بدلیه، اما اطلاق در ناحیه نهی شمولیه، و لذا وقتی که اطلاق در ناحیه نهی آمد دیگه جلوی این اطلاق در ناحیه امر گرفته می شود. یه نماز می خواست، اون یک نماز دیگه شامل این مورد غصبی نمی شود، اون یک نماز در جاهای دیگر بخوانه. پس بنابراین ما در حقیقت تصرفی در مدلول امر نکردیم اگر جانب نهی را مقدم کنیم. در حقیقت یه نماز می خواست ولی اون یه نماز را خب می تونست اینجا بخونه، جاهای دیگر بخونه. در سایه نه میفهمی که اینجا را نگفته، جاهای دیگر فرموده. خب یه نماز که بیشتر نمیخواست. به خلاف این که اگر ما جانب امر را مقدم کنیم، تک تک این غصب ها نهی داشت، باید از مدلول نهی در اینجا دست برداری. ولذا فرمودن که چون دلالت نهی اقوا هست شمولی، اون مقدم میشود بر دلالت امر که بدلی هست و تخصیص می خورد، مقید می شود به غیر مورد غصب. ولذا اگر تعارض افتاد ما جانب نهی را باید مقدم کنیم و جانب امر را قید بزنیم. مرحوم آخوند خراسانی بر این بیان اشکال کرده، فرمودن که این بیان در صورتی درست است که اطلاق در ناحیه نهی وضعی بود، یعنی دلالت بر شمول میکرد و وضعی بود، و اطلاق در ناحیه امر به مقدمات حکمت بود. اگر شمولیت در ناحیه نهی بالوضع بود که تعبیر می شود از اون به عموم، به اون اطلاق نمیگن، میگن عموم، اگر شمولیت در ناحیه نهی بالوضع بود و بدلیت در ناحیه امر با مقدمات حکمت بود، این بیان صحیح است که شمولیت مقدم می شود بر اون اطلاق بدلی، چون اطلاق بدلی فرع تمامیت مقدمات حکمت هست. یکی از مقدمات حکمت این است که قیدی نیامده، با وجود نهی که بالوضع دلالت میکند که تمام موارد غصب منهی عنه، قید آمده و لذا مقدمات حکمت تمام نمیشود در ناحیه امر و حکم میکنیم که اینجا را امر نمیگیرد. اما این در صورتی است که شمول در ناحیه نهی وضعی باشه. اما اگر آمد و در ناحیه نهی هم ما قائل شدیم که شمول به مقدمات حکمت، نه بالوضع، با وضع نیست، با مقدمات حکمت، چون نهی اعلام میکند که شارع زجر کرده، طلب ترک کرده، متعلقش چیه؟ غصبه، تصرف در مال دیگریه. خب کدوم تصرفات؟ باید اونجا ما باز مقدمات حکمت را جاری بکنیم تا برسیم به این که همه تصرفات را فرموده. پس شمولیت در ناحیه نهی نیاز به مقدمات حکمت داره، سنا اینکه بدلیت در ناحیه امر نیاز به مقدمات حکمت داره. وقتی هر کدوم از اینها نیازمند مقدمات حکمت هستند، دیگه یکی بر دیگری مقدم نخواهد بود. وچی نیست که ما یکی را مقدم کنیم بر دیگری، اینا رتبهشون یکی میشد. نظیر این بیان را مرحوم آخون در بحث واجب مشروط و اینکه قید آیا به هیئت برمیگردد یا به ماده، اونجا هم مطرح فرمودن، اونجا هم نظیر این مطلب را فرمودن که اینکه شما میفرمایید شمول مقدمه بر بدلیت در صورتی هست که این از وضع فهمیده بشود. اصلا به طور کلی ما در بند این نیستیم که یکی شمولی هست یکی بدلی هست. ما باید ببینیم که کدوم وضعی هست، کدوم با مقدمات حکمته. هر کدوم وضعی باشه اون مقدم میشه، حالا فرق نمی کند که بدلی باشد مدلول یا اینکه شمولی باشه. مثلا فرض فرمایید که بگد اکرم ای عالم، خب ای اینجا بدلیه ولی وضعیه. خب این اکرم ای عالم چون وضعیه مقدم می شود بر شمولی اگر با مقدمات حکمت فهمیده بشود. مثلا لا تکرم الفاسق. پس ملاک در تقدیم یکی بر دیگری این است که باید ببینیم کدوم وضعی هست، کدوم غیر وضعی هست. وضعی مقدمه بر غیر وضعی، دلت غیر وضعی، نه اینکه شمولی مقدمه بر بدلی. نه، شمولی اگر وضعی بود و بدلی به اطلاق بود، بله شمولی مقدمه. اگر وضعی بدلی بود و شمولی با مقدمات حکمت بود، اون باز اون وضعی مقدمه بر شمولی، و لذا دائر مدار وضعی بودن و غیر وضعی بودن هست که باید در سایه اون دلت وضعی که اقوا هست از دلت اطلاقی، وضعی مقدمه بر اطلاقی. اما این که بفرمایید شمولی مطلقا مقدمه بر بدلی، نه، چنین قاعده‌ای نداریم. این اشکالی است که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن و فرمودن چون شمولیت در ناحیه نهی هم وضعی نیست، با مقدمات حکمت هست، به اصطلاح مدخول اون لای نهی که همون غصبه لا تغصب، باید ما مقدمات حکمت را جاری کنیم تا شمولیت را بفهمیم، و لذا نمیتوانیم بگیم که این مقدمه بر اون امر، بر اطلاق بدلی در ناحیه امر، چون هر دو با مقدمات حکمت هستن. بعد البته ایشون از این شبهه اینطوری جواب میدن، از این اشکال جواب میدن که ممکنه کسی بگه که نه، اون شمولیت در ناحیه نهی بالوضعه، مانند مسئله کل، مثلا اکرم کل عالم، که در باب عموم و خصوص اونجایشون خواهن فرمود که یک قول این است که اصلا خود کل متکفل استیعاب در مدخولش هست، یعنی نیاز نیست که وقتی گفت اکرم کل عالم، ما در مدخول کل بیاییم مقدمات حکمت را جاری کنیم، خود کل متکفل این است که این عالم هیچ قیدی نداره، نیاز به اجرای مقدمات حکمت در مدخول کل نیست. اینجا ممکنه کسی بگه که در مدخول لای نهی مثل کل در باب عام و خاص نیاز به اجرای مقدمات حکمت نیست، اصلا خود وضع نهی به این است که اون متعلقش استغراق داره. اگر کسی اینا بگه، البته شمولیت در ناحیه نهی میشد وضعی و مقدم میشد بر اطلاق بدلی در ناحیه امر. این جوابی هست که مرحوم خراسانی فرمودن به نظر ما همین جواب صحیحه و شمولیت در ناحیه نهی با مقدمات حکمت نیست، از خود نهی این فهمیده میشود که این شمولیت دارد، مثل مسئله کلی که دلالت میکند که مدخولش هم قیدی ندارد. بیان دیگری از مرحوم استاد هاشمی هست که ایشون برای این وجه اشکال کردن. وجه این بود که ما جانب نهی را مقدم میکنیم بر جانب امر، به خاطر این که نهی شمولی هست و امر بدلی هست، ولذا شمولیت مقدمه بر بدلیت. ایشون بر این بیان اشکال کردن که ما در جای خودش بیان کردیم که اصلا شمولیت و بدلیت و اینها حتی با مقدمات حکمت هم فهمیده نمی شود. من مدلول که انه خود لفظ در مقام از خود نهی فهمیده می شود یا از خود امر فهمیده می شود، نه، اینها نه بلوز فهمیده می شود نه مدلول مقدمات حکمته، بلکه پس از جریان مقدمات حکمت به واسطه قرائن عامه یا قرائن عقلیه یا قرائن خاصه می فهمیم که اینجا مثلا از نوع شمولیه یا از نوع بدلی هست یا از نوع مثلا مجموعی هست. پس اینها مفاد مقدمات حکمت نیست که شما بخواید بفرمایید که از خود لفظ فهمیدیم و شمولیت اقوا هست از بدلیه. اصلا شما فهمید به طور کلی از لفظ اینها فهمیده نمیشد، اینجا که خب بلوز که نیست روشنه، یعنی بلوز که نیست میاد به مقدمات حکمت، با مقدمات حکمت هم میفرمایند که اینا فهمیده نمیشه، در جای خودش ثابت شده که نتیجه مقدمات حکمت فقط این است که این کلمه، این مفهوم قید نداره. اما اینکه قید نداره شمولیت فهمیده می شود یا علل بدل فهمیده می شود یا مجموع من حیث المجموع فهمیده می شود، نه هیچ کدوم از اینها از لفظ فهمیده نمی شود. مقدمات حکمت میگه که فقط این مثلا اکرم رجلن یا اکرم رجل، این رجل قید ندارد. اما قید نداشت آیا همه یا یکی تنها کافیه یا باید مجموع با هم باشد، به طوری که اگر یکی هم مورد اطاعت واقع نشود همه از بین میرد. اینا اصلا با مقدمات حکمت هم فهمیده نمیشود، اینا با قراید عامه است. مثلا بفرمایید با تناسب حکم موضوع میفهمیم که خب در جانب نهی باید شمولیت باشه و الا اگر بدلیت باشه این تحصیل حاصله. بگید مثلا لا تشرب الخمر یعنی یه شرب انجام نده. خب یه شرب بنا نیست انسان همه شرب ها را انجام بده. بس در جانب نهی به واسطه اون قرینه خارجیه میفهمیم که مراد شمولیت. پس از اجرای مقدمات حکمت اون قرینه خارجی است که میفهموند که پس اینجا شمولیته. در جانب امر هم باز قرینه خارجی میاد کمک میکند که مثلا اقم الصلاة، چون معنی نداره که همه نمازها را، همه افراد نمازها را انسان بتوند اقامه بکند، اصلا ممکن نیست. پس میفهمیم که یک نماز بخانه کافیه. اونجا هم قرینه خارجی به ما کمک میکند، یا به این که متعارفه که بالاخره اون ملاک قائمه به یه فرد. اینها با قرائن خارجی است. وقتی با قرائن خارجی بود دیگه شما نمیتونید بگید که این مقدمه بر اون یکی. عرض ما این است که این فرمایش مرحوم آقای هاشمی قابل جواب هست. این که شما میفرمایید که ما از خارج میفهمیم که نهی شمولیت دارد و امر بدلیت داره، این نفی نمی کند که شمولیت اقوا هست از بدلیت. از هر کجا بفهمیم، از خود لفظ بفهمیم، بله وضع بود، یکی بالوضع بود یکی به مقدمات حکمت، اونجا که همه قبول دارن شما هم قبول دارید. حالا فرض بکنیم اینجا هیچ کدوم از وضع فهمیده نمی شد، قوت می رسد به اون قرائن عامه خارجیه که میفهمیم یه طرف شمولیه، طرف نهی، طرف امر بدلی هست. همین مقدار کافیه. اگر ما فهمیدیم که طرف نهی شمولیه، این شمولیت اقوا هست از بدلیت در نظر عرف. از هر راهی بفهمیم، وقتی به عرف عرضه بکنیم، عرف میگه که چون این طرف را فرمود هیچ کدوم از این افراد نباید باشد، از اون طرف گفت من یک نماز میخوام، معناش این است که این نماز در غیر مکان قصبی باید انجام بگیرد، یعنی این مقدمه بر اون. پس یکی از وجوهی که برای تقدیم جانب نهی گفته شده است این شد که جانب نهی چون دلالت بر شمول میکند، اون مقدم هست بر جانب امر. دلیلش چی هست؟ دلیلش این است که یا ما قائل هستیم شمولیت که در جانب نهی هست بالوضع، چنان که برهم آخوند تقریر فرمودن که مانند کل که دلالت میکند که مدخولش قید نداره، اینجا هم میگیم که نهی دلالت میکند که مدخولش قید نداره، یه نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیست، ولذا شمولیت بالوضع. اما این طرف معمور به متعلق امر اطلاقش که بدلی هست با مقدمات حکمته، و قهرم مقدمات حکمت در جایی هست که قید نیاد، با آمدن قید یا اون قطعا مقدم می شود. یا به این بیان یا به بیان دیگری که عرض کردیم که بگیم که نه شمولیت و نه بدلیت با مقدمات حکمت فهمیده نمی شود، بلکه به قرینه خارجیه فهمیده می شود. و وقتی به قرینه خارجیه فهمیدیم، عرض ما این است که قهرن شمولیت مقدم می شود بر بدلیت، چون اون اقوا هست از نظر ظهور. بله اگر قائل بشیم که هر دو تا اینها با مقدمات حکمت فهمیده می شود،
اون موقع اشکال میشد که تمامیت مقدمات حکمت در هر کدوم از این طرف ها متوقف بر این است که قید نیاد و آمدن اون فرض فرمایید که امر قابلیت تقیید این نهی را دارد و لذا مقدمات حکمت در این ناحیه تمام نخواهد بود و بالعکس، و آمدن نهی قابلیت تقیید امر را دارد و لذا مقدمات حکمت در ناحیه امر تمام نخواهد بود. بلکه اگر هر دو تا را با مقدمات حکمت بدانیم اینجا اشکال وارد می شد، ولی ما نظرمان این است که در ناحیه نهی با مقدمات حکمت نیست، بلکه خود مدلول وضع نهی این است که قیدی ندارد و دلالت بر شمولیت می کند. و اگر اینم نگیم شمولیت در ناحیه نهی با مقدمات حکمت نیست، بلکه به همون مقدمات خارجی است، به اون قرائن خارجی است. وقتی با قرائن خارجی شمولیت را فهمیدیم، در ناحیه نهی قهرن مقدم می شود بر بدلیت که در ناحیه امر هست. تا اینجا ما یکی از وجوه تقدیم جانب نهی بر امر را عرض کردیم. انشاءالله للکلام تتمتون. الحمدلله رب العالمین.